بسم الله الرحمن الرحیم. هیچ آیه‌ای در قرآن مکفی از آیه دیگه نیست، یعنی تمامی آیات و این کلمات باید میامد و مخصوص به منشأ بحث نزولم نیست. حالا اینکه بخش بخش فرستادیم یعنی چی؟ یعنی بعضی مفسرین گفتن یعنی حلال و حرام رو فرستادن، بعضی گفتن یعنی از سنخ‌های مختلف توش هم مسائل امر و نهی و فقهی و احکام، هم موعظه، هم اخبار پیشگویی، هم راجع به قصص گذشتگان، همه تیپ بحث هست. یا گفتن آقا این فرق گذاری مرادی که ما در قرآن بین حق و باطل و فرق گذاشتیم، بین حلال و حرام، بین زندگی، سبک زندگی درست و غلط. یا اینکه معارف رو آمدیم قشنگ به تفریق جز جز بیان کردیم. حالا اینا همه به نظر من با هم دیگه هم قابل جمعه، ولی اجمالا اصل این که یک جا و یک کاسه مثل سیل قرآن رو نریختیم رو سر بشر، بلکه لقمه لقمه تو دهان بشر گذاشتیم، تو دهان ذهن و قلبتون گذاشتیم تا بفهمید تو چه موقعیتی چه آیه‌ای پاسخ چه مشکلی است در مرحله سلوک و اصلاح فرد و جامعه. اینو میشه ازش استفاده کرد. یا آیه 4 سوره دخان که فرمود فیها یفرق و کل امر حکیم، او هم همینه، یعنی زمینه فهمیده شدن قرآن توسط مردم و قابل استفاده بودنش توسط بشریت، اون حقیقت الهی قرآن که یک مرتبه است از علم الهی، جزء مراتب عالی وجود و هستی است، اون قرآن فرمود او احکام داره، محکمه و بسیط هم هست، مرکب نیست، اجزاء نداره که جز جز نازل بشه، یک حقیقت بسیط محکم منسجم الهی و نور واحده، اون نمیتونه تدریجی نازل بشه، ضمن که او بر ما و شما نازل نمیتونه بشه، ما قلب ما پذیرنده و پذیرای او نیست، فرودگاه او مفاهیم نمیتونیم بشه، اونا اشخاصی هن که انتخاب شدن از طرف خداوند، پیامبران هن، اولیاء الهی هن. اون حقیقت نمیتونه مورد استفاده ما قرار بگیره، چون اولا در مرتبه بالای علم الهی است، از عالم دنیا بالاتره، از دسترس بشر که ماهاییم دوره و ما تو مراتب پایین مادی داریم زندگی میکنیم، و انسانهای خاصی که خود قرآن فرمود کتاب مکنون، اون کتاب مکنونه، یعنی چیه؟ پوشیده شده است. او رو فرمود لا یمسه الا المطهرون، به ماها فرمود شماها به او دسترسی ندارید، دنبالش نباشید، ولی بهش توجه کنید، بهش ایمان داشته باشید، در برابرش تسلیم باشید و بدونید این قرآنی که به تدریج نازل میشه تجلی همونه، متا این در دسترس شما هست. بعد اشاره میکنه یکی از اشکالاتی که، حالا اون اشکالی که مشرکین کردن در یک آیه دیگه جواب میده رو الان عرض میکنم، این تلاوت با درنگ یعنی الا مکس لتقرأه الا مکس، یعنی به ظرف 23 سال از بعثت تا رحلت آمده، اثری داره که تلاوت یک جای دفعی قرآن برای بشر اولا هم امکان نداره، هم اگرم داشت اون اثر رو نداشت، یعنی بشر با نزول ناگهانی قرآن هدایت نمیشه، چون نمیتونه بفهمه دقیق اینا چی بود. و قرآن به هر دو نوع اشاره میکنه که چجوری زندگی مادی عادی زمینی شما رو ما وصل میکنیم به آسمان، چگونه تو همین زندگی مادی شما رو آسمانی میکنیم، یعنی سبک زندگی قرآنی در دل رفتار ظاهرا مادی. این پس اینکه نزول دفعی نزول تدریجی چیه؟ عرض کردیم نگاه از دو منظر به دو سو به یک حقیقته، و فلسفهش هم خود قرآن فرمود اون یکی بسیطه و محکمه، قید بساطت و احکام براش قرآن ذکر میکنه و با فاصله نمیتونه نازل بشه، انه فی ام الکتاب لدینا، میفرمود اون حقیقت در ام الکتاب و پیش ماست، اون پیش شما نیست. یک قرآن هم حقیقت ما که میازل میشه که این قرآن مفروغ مفصل دارای اجزا و بخش هاست، این رو میشه با درنگ خواند، با درنگ فهمید، به تدریج هضم کرد، درون ریزی کرد، نهادینه کرد و سبک زندگی و تمدن سازی رو بر اساس او شکل داد، خانواده اسلامی بر اساس او میشه ساخت، در قالب کلماتی که بشر میتونه بفهمه بر بشر تجلی میکنه. و اگر این کار نمیشد، قرآن خداوند فرمود اگه این کارو نمیکردیم اصلا شما نمیتونستید به قرآن دسترسی داشته باشید، اگر انسانی نیاد این وسط که ظاهرش مثل شما انسانه، که فرمود انی انا بشرون مثلکم، انا بشرون مثلکم. اگه یک بشر مثلکمی نباشد، منتها یوها الیه که بهش وحی بشه، اگه این پیغمبران نباشن، شما به هیچ وجه نمیتونید به او حقیقت مطلق الهی دسترسی داشته باشید. بنابراین ما باید پیامبر میفرستادیم از بین انسان ها افراد خاصی که بتونن واسطه اون دو مرحله نزول کلام خدا و کلام حق بشن. در آیات مختلف فرمود این مرتبه است که قرآن میفرماد ما عربی نازل کردیم، مربوط به این نزول دومه. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، الفاظ عربیش هم ما انتخاب کردیم، به این شکل فرستادیم بر قلب از قلب پیامبر به زبان شما. چرا؟ لعلکم تعقلون. در مورد او قرآنی که فی ام الکتابه نمیگه لعلکم تعقلون، چون ما او رو نمیفهمیم، نمیدونیم. در مورد نزول تدریجی از قلب پیامبر به زبان پیامبر و به دست ما، اونجا میفرماد چی؟ میفرماد لعلکم تعقلون. به زبان بشری عربی فرستادیم، فصیح فرستادیم تا شما عقلتون رو به کار بندازید. یعنی چی لعلکم تعقلون؟ یعنی شما این قرآن رو دیگه عقلا میتونید بفهمید، اون حقیقت قرآن عند الله رو نمیتونید، ولی اینو که میتونید بفهمید، چون این نازل شده اونه، اینو نازل کردیم تا رسید به حد درک عقلی شما. یا انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، باز در آیه دیگه، اون اولی سه زخرف، این دوی یوسف، آیه 37 یونس، تصدیق الذی بین یدی و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. آیه یک سوره هود، کتاب احکمت آیاتو، کتابی است که آیاتش محکم شده، این مربوط به اون شأن بالای الهی است. ثم فصلت، در مرحله بعد، در مرحله اول محکم شده احکام و مفصل نیست، جز جز نیست، مرکب نیست. ثم، آیه یک سوره هود میفهمد ثم فصلت، در مرحله بعد این آیات تفصیل داده شد، فصل فصل شد، بشری شد، عربی شد، در معرض عقلانیت شما قرار گرفت. ملت حکیم خبیر. در نحوه این نزول دوم و تفصیلش هم خداوند هم حکیم بودنش هم خبیر بودنش رو به رخ ما میکشه، که حکمت خدا اینجا را حاکم بوده بر این نزول و خداوند با خبر از خبیره، یعنی میدونه شما که این چه ظرفیتایی دارین، چقدر محدودیت دارید، با رعایت همه اینا به این شکل بر شما نازل کرد. حالا روایت هم داریم که من دیگه الان نمیخونم، که میگه قرآن درجات و مراتب و لایه‌های متفاوت داره، هم حتی همینی که به زبان عربی آمده، که اینم باز همه به همه سطوح و لایه‌های همین قرآن هم که قرآن به لفظ آمده است، همه اشراف دسترسی ندارید. باید با ایمان، با عمل صالح، فرمود مثلا با تقوا، با اینا هی لایه برداری کنید و هی در عمق قرآن، مفاهیم قرآنی بیشتر برید، و با کمک معصوم، با کمک اطرت و اهل بیت. خب اینو من جمع‌بندی کنم، آیات با درنگ خوانده شود برای که با زندگی ما و شما آمیخته شود، که ما بتونیم تو با آیات بگیم خب این آیه، اینم زندگی من، الان کجاش با این میسازه، کجاش نمیسازه. میگه قرآن میفهمد الان دیگه میتونید کارو بکنید، تمدنتون و جامعتون و خانوادت و خودتو میتونی با ملاکات قرآن مقایسه کنی، چون اینا در طول زمان به تدریج نازل شد، در طول زمان به تدریج تلاوت میشه، علا مکس خوانده و قرائت میشه، قرآن بر مردم به تدریج اثر میگذاره، مردم به تدریج با قرآن آشنا میشن و با فرهنگ قرآنی و او رو میپذیرن، و این نهادینه میشه، این بینش و تفکر و سیره قرآنی، سبک زندگی قرآنی، چون تدریجی میاد، تدریجی خونده میشه، به تدریج قطره قطره تغذیه میشی، تزریق میشه و نهادینه میشه در زندگیتون. فایده دیگه‌ش هم اینه، میفرماد هر آیه‌ای رو به تناسب یک اتفاق عادی مادی تو دنیا نازل کردیم، که نگید آقا این آیات نزولش ربطی به زندگی واقعی بشر نداشته. چرا؟ همه اینا شأن نزول داره، یعنی یه اتفاقی بیرون افتاده یا قرار بوده بیفته، این آیه ناظر به اون اتفاق خاص نازل می شده، اما محدود در اون نبوده. این هم فایده دیگر علا مکس و به تدریج آمدن که زندگی رو بتونی قرآنی بکنیم، و اینه که تلاوت آیات با شرایط زمانی مکانی همزمان می شده، با اتفاقات فردی و اجتماعی که مناسب با مفاد آیات بوده، نازل میشده و این باعث میشده آیات بهتر فهمیده بشن، ملموس باشن و تأثیرش بیشتر باشه. و نگی آقا بله این حرفا خیلی خوبه ولی فضاییه، فضاییه، قرآن حرفاش خیلی خوبه ولی ربطی به زندگی مادی واقعی ما نداره. میپرسه چطور وقت ربط نداره؟ هر کدوم از اینا در باره یک واقعی، اتفاق واقعی زندگی بشر نازل شده. حالا دیدید بعضیا اینو نقطه ضعف قرآن گرفتن، گفتن که آقا در غرب اینو اول مستشرقین مسیحی گفتن، بعدم یه عده به اصطلاح روشن فکر نما، که آقا اینا چجوری میتونه کلام خدا باشه؟ اینا تو عربستان بودن، همون چیزی که تو عربستان پیغمبر میدید و دورش بوده همه اینا آمده تو کلام خدا. خدا میگه عربه، اونجا شطور بوده گفته افلا ینظرون الی الابل، چرا نگفته افلا ینظرون الی کانگورو؟ چون تو عربستان کانگورو نبوده، شطور بوده. وقتی داره راجع به بهشت حرف میزنه میگه دار و درخت و آب و اینا، برای چی؟ برای که در اونجا آب و بارون و دار و درخت کم بوده. نمیدونم میگه چی، برای این حرفا رو زدن دیگه مستشرقا. حتی بعدش این مستشرق انگلیسی یهودی هست نوشت که بعدم یکی از این روشنفکرنماهای ما ورزش نوشت، گفته بود که بله پیغمبر چون که عربا اونجا هورالعین که میگن یعنی فرشته زن سیاه چشم و اینا، چون زنای چشم سبز ندیده بودن که اونجا که نبود، که میگفتن چشم سیاه. خب حالا اینا دیگه یعنی دقیقا همون نقطه قوت قرآن و آیات الهی رو که تبدیلش میکنن به نقطه ضعف. میخواد بگه اینا چیه؟ اینا حرفای بشری بوده. چرا بشری بوده؟ برای که یه پدیده های عادی مادی روی زمین بوده. خب حالا اینکه قرآن ناظر به مفاهیم واقعی نازل شده، این قوت قرآنه یا ضعف قرآن؟ این معنیشه که قرآن بشری است، منشأ بشری داره، یا معنیشه که قرآن مخاطب بشری داره؟ بله مخاطب قرآن چون بشر است، از همین ملموسات بشر میگه، و چون مخاطب اولیه عربه طبیعتا از ملموسات او شروع میکنه. حالا شما فرض کن در جزیره العرب میگفت که افلا ینظرون الی کانگورو کیف خلقت، حالا کانگورو به عربی من نمیدونم چی میشه، بله به عرب به مردم میگفت چرا نگاه نمیکنید کانگورو چجوری خلق شده؟ مردم به هم نگاه میکردن میگفت کانگورو چیه؟ وقت ای که خلاف حکمت بود که ای چجور قرآن یک از ملدون حکیم خبیر بود، ای خدا حکیم و خبیره که به مردمی که شطور دارن بگه کانگورو رو نگاه کنین؟ بعد اصلا اینجا شطور خصوصیتی نداره، تو به جاش بذار کانگورو. نه که الان خداوند از بین همه حیوانات منظورش فقط به شطوره، نه، اینجا خدای متعال داره به همین بشر عادی میگه، میگه آقا دور و برت نگاه کن، همینا که دور و برت می افلا ینظرون، همین شطوری که کنار تو، درست نگاه کن، نگاه توحیدی از همین شطور ببین چیه این قضیه. به آسمان نگاه کن، آسمان بالا سرت، به زمین زیر پات نگاه کن، کیف سطحت، به آسمان نگاه کن، کیف رفعت. ببین این مزیت قرآن که نزول تدریجیه، میخواد قرآن رو بیاره تو متن زندگی، و چون مخاطب بشره به زبان بشری حرف میزنه، مثالای بشری میزنه. خداوند در قرآن میگه من خجالت نمیکشم اگه مثال به پشه بزنم، بعوذه. و بعد چون اون مخاطب بشر عربه، باید به عربی حرف بزنی، به مردم جزیره العرب که نمیشه آیه به ژاپنی نازل بشه که. حالا اصل این که البته زبان ها آیا با هم مساوی هن، ظرفیت های زبان ها با هم مساوی آیا، این هم یک بحث مهمیه که بسیاری از متفکران زبانشناس معتقدن که نزول قرآن به زبان عربی هم صرفا یه امر اتفاقی نبوده، که حالا چون اونا عرب بودن، زبان ها ظرفیت های مختلف دارن. این حالا هم یک بحثیه که من الان وارد این نمیخوام بشم. پس ببینید کسانی از اینکه مثال‌های عادی بومی محلی زده شده نتیجه گرفتن که اینا کلام خدا نیست، کلام بشریه، پیغمبر خودش اینا رو گفته، اینا که میخوان وحی و نبوت اصلا قبول نداشتن، اینا از مستشرقین گفتن، زمان خود پیامبرم ابو جهل و اینا هم همینا رو میگفتن، گفتن ای باز بهت آیه نازل شد، باز بهت آیه نازل شد، مسخره میکردن، مجنون دیوانه، باز شعر گفتی دیشب میشه تو خونه، باز شعر گفتی، بله هو شاعر، همین حرفا بود دیگه. میگن اینا شعره، اینا یا ساحره، جادوگره، یک کاهنه، یه چشمبندیایی داره، یک قدرتای خاصی داره، اما داره همه رو بازی میده، افکار عمومی شعبده بازه، جادو میکنه، دروغ میگه، کاذبه. همینا رو که خود قرآن آورده، که قرآن میفرمه تمام این تهمتایی که الان دارن میزنن همه رو همون موقع گفتن، همه رو قرآن ردیف کرده که اینا به انبیا اینا رو گفتن، شاعر، جادوگر، ساحر، کاذب و از این قبیل. دقت کردید اینجا چی شد؟ اینجا یک طرفش وقتی که بگی آقا چرا زبان بشری زبان عربی، چرا مثالهای جزیره العرب، جنات، اولا این جنات و باغ و آب و اینا فقط برای مردم کویر خوش آمد نیست، تمام بشر حتی اونا که در بهترین جای خوش آب و هوا زندگی میکنن، جمعه که میخوان برن تعطیلات باز میرن بین دار و درخت و کنار آب. اینجوری نیست، هم شما همون جایی که سرسبزه، هر کدوماتون مال جای سرسبزی، من شمال مثلا یا جای دیگه، هر جای همه جای دنیا همینجوره، حتی در سرسبزترین جوامع میخوان استراحت کنن میرن کنار دار و درخت و آب و اینا. خب یک به اصطلاح نشاط گرفتن از سبزی و درخت و آب و اینا یک مسئله فطری بشره، و اگر یک مثال قومی هم بود باز اشکالی ایجاد نمیکرد. معنیشی نبود که منشأ بشری داره، بلکه معنیشی بود که مخاطب بشری داره. ببین چون مخاطبش بشر واقعی است، این اقتضائات مخاطب رو رعایت میکنه، برای که میخواد قرآن در متن زندگی باشه، نسبت قرآن و زندگی رعایت بشه، نزول تدریجی، رعایت زبان، دعوت به تعقل، مثالهای بومی، اینا هیچ کدوم وحیانیت وحی رو زیر سوال نمیبره، بلکه حکمت حاکم بر نبوت و وحی رو اثبات میکنه. برای که اینا با بشر انتزاعی روح هوا حرف نمیزنن که، خداوند که نمیخواد نهایتا پیغمبر رو بیان با یک بشری حرف بزنن که نه زبان داره، نه زمین داره، نه مکان داره، ها؟ نه جنسیت داره، نه اقتصاد داره، نه هیچی، همچون روح هوا. انسان روح هوا که حرف نمیزنه، انسان معلق با انسان واقعی دارن حرف میزنه، انسان واقعی با زبان خاص حرف میزنه، آداب و رسوم خاصی داره. متاق پیامبر چیکار میکنه؟ با تک تک همون واقعیاتی که تو زندگی اوست، اون بعدی که ذاتی انسان و ابدیست، نسبت اسلام و توحید رو زود با اونا برقرار میکنه، که دیگه اون مخاطبش عرب و فارس و نمیدونم چپ و راست و هزار سال پیش و هزار سال بعد این هیچ فرق نمیکنه. تو بعد اخلاق هرس، حسد، ها، خیانت 2 میلیون سال پیش و 2 میلیون سال دیگه و الان همیشه یک چیز، خیانت. تو عقاید توحید و شرک تابع زمان و مکان نیست که، عدالت و ظلم تابع زمان و مکان نیست، تفاوت نکاح و زنا، زناشویی مشروع و روابط نامشروع که اینا به زمان و مکان ربط نداره، اینا او ثابتات انسانی است، بنابراین احکام ثابت اسلامی است. یه بخشایی هم که متغیره، خود اسلام اجازه داد فرمود اینجاها بسته به شرایط، آداب، رسوم، زمان، مکان، اینا تفاوت میکنه. حالا لزوما لازم نیست اگه اونجا یک چیزی گفتیم عیناً همون کارو بکنید یه جایی. حالا اینکه کجاها ثابته کجاها متغیره، این دیگه اجتهاد کار هر کسی نیست، تخصص و دقت و اشراف فکری میخواد. یک فایده دیگه هم این نزول تدریجی داره، برای که زندگی رو به تدریج تطهیر کنه بشر رو، باید به تدریج این آیات بیاد، به این معنا که تکامل نفسانی انسان، صفا و او پالودگی روح انسان کی به دست میاد؟ وقتی که چند تا آیه بیاد تو در معرض امتحان قرار بگیری، یا عمل میکنی یا نمیکنی. بعد اونایی که عمل میکنن 2 قدم تکامل پیدا میکنن، آیات بعدی باز میاد فرصت جدید برای رشد بیشتر. اصلا تکامل انسانم با نزول تدریجی اتفاق میفته، چون ما در طول زمان باید پخته بشیم و تکامل پیدا کنیم، باید به تدریج احکامی، آیاتی، ارزشهایی، اصولی هی نازل بشه و بیاد، بعد ما و شما در معرض انتخاب هی قرار بگیریم. این به تدریج، این چون به تدریج آیات خوانده شد بر بشر، هم فهمش تدریجی بود لازم بود، هم رسوبش تو زندگی ما تدریجی بود، زندگی بشر، چون بشر اساسا تدریجی است، و هم فرصت تکامل انسان تدریجا اتفاق باید بیفته. چرا؟ چون تکامل اختیاری است، انتخاب باید بکنی. میدونید انسان تکامل اجباری نداره، گیاها، درختها، حیوانات، اینا تکامل اجباری دارن، یعنی نمیتونن، غریزه شون همون تکامله. انسانه که تکاملش اجباری نیست، سقوطش هم اجباری نیست، باید انتخاب کنه. یک دلیل دیگه که قرآن در متن زندگی قرار بگیره اینه که ما باید به عنوان موجود آگاه آزاد مورد به مورد، قدم به قدم باید انتخاب کنیم. بنابراین آیات هم باید قدم به قدم و مورد به مورد نازل میشد و خط حق و باطل رو تبیین میکرد. پس هم این تدریجی بودن، هم فهم بهتر قرآن رو به ما میسر میکنه و کرده. شرایط درونی ما، شرایط بیرونی انسان که مخاطب قرآن تدریجی است، هم مفهوم تسلیم بودن در برابر حق با این تدریج تحقق پیدا میکنه و اینکه چقدر معتقد بشید به مراتب بالاتر معرفت برسیم و بعد آیات بعدی برای مراتب بالاتر نازل بشه و این تکامل به تدریج تحقق پیدا بکنه. اینه که ترتیل که فرمود که ما خداوند ترتیل رو به خودش به فرشته وحی نسبت میده، که فرشته وحی به ترتیل کرد قرآن رو بر پیامبر، به پیغمبرم ترتیل رو نسبت میده، به بشرم که مخاطب قرآنه که با ترتیل باید بخونه به تدریج و با تفکر، که به قطعه قطعه از قرآن رو بر قطعه قطعه از زندگی تطبیق کنی. اینا از باز دلایل مهمه که قرآن تصریح میفرماد. که حالا مثال برای هر این ستا، یکی آیه 32 سوره فرقانه که تلاوت با ترتیل رو میفرماد هم خدا و فرشته که آیات رو نازل میکنن بر پیامبر، خود خداوندم با ترتیل نازل کرده. آیه که عرض کردم رتلناه و ترتیلا، خداوند ترتیل رو به خودش به فرشته وحی نسبت میده. در یه جایی مثل آیه 4 سوره مزمل ترتیل رو به پیغمبر نسبت میده، میفرماد رتل القرآن ترتیلا، قرآن رو بخون اما نه یه مرتبه و یه جا و تند، به تدریج. هر قطعه از این پازل حقیقت قرآن مال یه قطعه از پازل حیات و تکامل بشره. و بعدم میفرماد پیغمبرم بر بقیه باید همینطور چیز کنه، دستور میده به پیامبر که شما هم با ترتیل بخوان. رتل القرآن ترتیلا، آیه 4 سوره مزمل. و راجب مؤمنینم که حرف میزنه، میفرماد مؤمنینم که قرآن رو میخونن با ترتیل میخونن. در نهج البلاغه است که فرمود اما اللیل فصافون اقدامهم، راجب مؤمنین میگه اینا شبها قدمهاشون رو و می ایستن سر پا و مشغول ذکر و دعا هستند و اینها تالین لاجزاء القرآن، دارن اجزاء قرآن رو تلاوت میکنن. یرتلونه ترتیلا، اونایی که اهل نماز شب و دعا و اینا قرائت قرآن در نیمه شبن، اونا فرماد با ترتیل میخونن. من نماز صبحم رو دفعتا میخونم، ترتیل قبلش هم نیست، چون دفعتا میخونم، چون تا دو سه دقیقه بعدش قضا میشه، باید دفعتا، از اونا که دفعیه. بخش آخر این بخش یک نکته دیگه هم فقط عرض بکنم، میفرماد که اینا فواید ترتیل برای بشره، فواید ترتیل برای مخاطب بشری. حالا جالب اینه بدونید که قرآن در یکی دو آیه اشاره میفرماد این نزول دوم ترتیلی هم بر خود پیغمبرم، چون این نزول بر خود پیغمبرم ترتیلی میشه دیگه، تدریجی میشه، می برای خود پیغمبرم لازم بود و این خیلی مهمه. حتی اینقدر قرآن عظیمه که خداوند میفرماد خود پیغمبرم اگر علاوه بر نزول دفعی نزول تدریجی نمیشد، خود پیغمبرم حقیقت قرآن رو درست نمیتونست منتقل کنه به بشر. فقط من دو تا آیه رو عرض میکنم. آیه 2-3 سوره فرقان که اینجا میگه ما قرآن رو به تدریج نازل کردیم به خاطر نیاز خود پیغمبر، جدا از مخاطب بشری. چون آخه یک اشکالی میکردن کفار، میگفتن که ایچی جوریه که میگه خدا با تو حرف میزنه، هر وقت هر روز دلت میخواد میگه آ امروز خدا با هم حرف زد اینو گفت، فرداش باز یه جای دیگه میگه خدا الان به من اینو گفت. چجوری که خرده فروشی میکنی؟ این خدا اگه واقعا وحی میکنه، خدایی داری که چیز میکنه؟ اینا چرا یه مرتبه نمیگه؟ مگه خدا فکر میکنه؟ میشینه فکر میکنه که چی بگه به تو؟ خب خداوند در قرآن جواب میده که این مسئله نزول دفعی هست، غیرش این نزول تدریجیه. حالا چرا این نزول صورت میگیره؟ میفرماد که یک نمونه بگم، آیه 74 سوره اسراء، لولا ان ثبتناک، خدا به پیغمبر میگه اگر ما تو رو محکم نگرفته بودیم، تثبیتت نمی کردیم، لقد کت ترکن الیهم، لقد کت ترکن الیهم شیئا قلیلا، نزدیک بود خودت هم یک کمی در برابر این هجومی که میارن علیهت، خودت هم یک کمی، خلاصه حالا چه تعبیری بکنم تعبیر درستی باشه، چون این رکون به معنی گرایش به این معنی که ما میگیم نیست، یعنی نمیخواد بگه تو خودت هم داشتی کافر میشدی، ولی منظورش اینه که خدا، معنی آیه شاید اینه که اگر ما تو رو استوار نداشته بودیم، نزدیک بود تو خودت هم یک کمی بلرزی و به قول تعبیر بلرزی خوب بود، حالا یک کمی احساس کنی که شاید سست بشی تو گفتن، تو ابلاغ کلام، یا خودت یکم بگی که واقعا الان من باید همینا رو به مردم از طرف خدا بگم؟ کی باور میکنه من چجوری به اینا به باورانم که اینا کلام خداست؟ خودت هم لذا ما باید هی به تکرار و با فاصله باز آیات رو بر تو نازل میکردیم، برای که قلب خودت هم محکم بشه. خودت هم لازم داشتی نزول مجدد تدریجی رو، برای که این فاصله، حتی داره قرآن میفرماد که یه وقتی فاصله افتاد بین نزول، خود پیامبر دچار اضطراب شد که آیه نازل شد که ما ودعک ربک و ما قلا، خداوند با تو خداحافظی نکرده، خدا راحت نکرده، ولت نکرده، نترس، نگران نباش، مضطرب نشو. این معلوم میشه پیامبر با همه عظمتش در مورد وحی اینقدر مهمه، نبوت، پیامبر با همه عظمتش یه جاهایی میترسیده، مضطرب میشده که نکنه وحی قطع بشه. آیا من باید همه اینا رو به مردم بگم؟ واقعا میپذیرن؟ اصلا شدنیه این ماموریت؟ یه کسی بیاد بگه من حلقه وصل خدا و بشرم، میپذیرن؟ چجوری من به اینا رو بباورونم این مسئله به اینا؟ خب این خیلی مهمه که این رابطه ادامه داشته باشه، تثبیت قلب پیغمبر، تثبیت قدم پیغمبر، تثبیت خود اون آیات در قلب پیغمبر که از طریق او بتونه به مردم، چون پیامبر قرآن میفرماد هیچی پیامبر نمیگه الا ای که چیه؟ وحیه. خب یعنی چی این حرف؟ یعنی پیغمبر، فعل پیغمبر، قول پیغمبر، نظر مسلمانان و نظر کلام شیعی که قطعا اینه که پیغمبر خوابش و بیداریش هم، خواب و بیداریش هم مثل هم بود. حتی عمل غریزی طبیعی که انجام میداد، تغذیهش، دستشویی رفتنش، خوابیدنش، خوردنش، هیچ کدوم از اینا جدای از معنویت الهی و توحیدی و حقیقت وحی نبوده. ولذا ما میگیم که حتی سکوت پیغمبرم چیه؟ منبع دینه، احکام دینه. یعنی سکوت پیغمبرم فعله، ترک فعل نیست. یعنی اون سکوت پیغمبرم حساب شده است. خود پیامبر فرمود که من چشمام میخوابه، قلبم بیداره. اون وقتی که میبینید میاد میبینید من خوابم، من کاملا بیدارم، هیچ اتفاقی اطراف من نمیفته که ندونم. تنام عینی ولا ینام قلبی، چشمام میخوابه، قلبم نمیخوابه، من تو خوابم در حال ذکر و یاد خدا هستم. خب اینا بخشی از چند نمونه از آیاتی بود که من خواستم باز تأکید دیگره اون بود مرگ و زندگی قرآنی رو گفتیم، بعد مسئله خیانت به خود، مک، کلاه خود رو برداشتن، جهاد با خود، و اینا اصطلاحات قرآنیه، اصلا اینا در غیر قرآن و قبل از قرآن به این مفهوم با این دقت بیان نشده. البته اصل مطلب در همه کتب آسمانی الهی بوده قبلا، ولی با این دقت کمتر بوده. تکرارش و اینکه موضوعات جدید میاد، باید حکم جدید بیاد براش، حکم بیاد رو این موضوع، اون موضوع هنوز محقق نشده، این حکم رو چه موضوعی بیاد برای بشر ملموس بشه و سبک زندگی بسازه، الگو بسازه. بعد یه چیزایی تو جامعه واقعی مورد سوال میشد، مورد اختلاف میشد، آیات باید اون موقع نازل میشد تا جامعه بفهم، بشر بگیره که این جواب چه سوالیه. شما میدونین یکی از علتایی که قرآن رو ما سری رد میشیم چیه؟ برای که ما نمیدونیم کدوم آیات جواب چه سوالاتیه، بدون سوال قرآن میخونیم، در حالی که هر آیه گاهی داره به ده ها و بلکه شاید صد ها سوال داره جواب میده، سوالاتی که فکر نشده برای ما مطرح نیست. لذا باید در پاسخ یک سوال یا یک مشکلی یا یک شبهه یا بیان تبیین یک حقیقت عینی تو جامعه بشری یا سر یک اختلافی پیش می آمد تا آیه مناسب با اون شرایط نازل بشه که بمانه برای همه موارد مشابه و احساس نیاز کنه بشر بهش. ببین سر یک مسئله اختلاف می شد، اگه قبل از اون اختلاف ای آیه نازل می شد، قرآن تو متن زندگی نبود. باید سر یک مسئله اختلافی، مشکلی، چیزی پیش می آمد، بعد می آمدن سوال می کردن از پیامبر که آقا این قضیه چیه، اونجا اون آیه باید نازل می شد، چون جواب یه پرسشی وقت رسوب می کرد، نهادی نمی شد، بشری می شد، تبدیل می شد به زندگی، انتزاعی نبود و باعث این ثبات بشه. در آیات مختلف دیگه هست که حالا من نمی خونم، فقط اشاره می کنم آیه 103 سوره نحل میفرماد مشکلات طاقت فرسایی برای پیغمبر بود که ممکن بود توجیه کنه که پیامبر به سمت کفار یه باجی بده به کفار، از بعضی از حقایق قرآنی یک کمی کوتاه بیاد، موقتا سکوت کنه. شما دیدید که خداوند یک جا پیغمبر تهدیدم میفرماد سر همین قضیه که قدیر، که میفرماد که اگر اینو نگی رسالت تو انجام ندادی. در شأن نزول روایت خوندیم که پیامبر سه بار جبرئیل بر ایشون نازل شده و ای آیه رو خونده و پیامبر میترسید ای آیه رو بر مردم بخونه، چون میگفت هر جور محاسبه میکنم. شایدم خب محاسبات پیامبر شما دیدید دیگه، عملا هم اتفاقی که افتاد تحلیل پیامبر درست بود به لحاظ پیش بینی، که گفت معنیش بود که ما بگیمم نمیکنن. خب پیامبر گفت و عملا نشد بازم دیگه در اکثریت تاریخ اسلام و مسلمین، ولی خدای متعال به توجه به چیزی دیگری داره، به پیامبر میگه باید گفته بشه، حجت بر بشر تمام بشه، ولی اینکه اکثر حتی مسلمین هم از کنارش عبور کنن. پس یه جاهایی بوده، یا مثلا این بحث افترا به پیغمبر از طرف مشرکان رو مطرح میکنه، بعد خداوند میفرماد بهشون، به مشرکین بگو قل نزله روح القدس، بگو روح القدس رو نازل کرده، من ربک بالحق، از طرف خداست شک نکنید و به حق نازل شد. چرا این رو بگو؟ فرمود کفار گوش نکنن مهم نیست، لیثبت الذین آمنوا، مؤمنین متزلزل نشن. دوباره بهشون بگو و هدن و بشرا للمسلمین، اونایی که تسلیم شدن به اونا بشارت بده. حالا بقیه لجاجت میکنن، اون بحث دیگریه. بعضی هم گفتن مراد این تثبیت، تثبیت معارف الهی در قلب پیغمبره، که حالا من دیگه راجع به اون بحثی نمی کنم. خب یکی این بحث ترتیل، اشاره کردن به مفهوم پیوند آیات با همه، غیر از اینکه با مکس و فاصله بخونی ارتباطش هم باید حفظ بشه، و این انسجام قرآن در این کلمه، مفهوم کلمه ترتیل هم بهش اشاره شده که در این باب مفصلین بحث کردن، من از اینا همه عبور میکنم. یا اینکه قرآن میفرماد گاهی پیامبر افسرده میشد از بس تکذیب میشد، مسخره میشد، تکذیب میشد، و پیامبر دچار افسردگی میشد و آرزوی مرگ میکنه در بعضی موارد که خسته شدم از اینا. خودش میفرماد که هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد، شکنجه ندید، اهانت نشد، نسبت‌های ناروا، درخواست‌های نامعقول مخالفین که هر روز میامدن، هر روز صبح آقا معجزه بکن، امروز هم یک معجزه بکن باز ما ببینیم، نمایشگاه معجزه می‌خواستن از پیغمبر، بهانه‌گیری‌ها، شبهات مزخرفی که جوابش توی کتاب مقدس قبلی هم بود، داستان انبیاء در قرآن ذکر میشه که آقا این مسئله تازه‌ای نیست، پیامبران قبلی آمدن همین حرفا رو زدن، همین کارا رو کردن، داستان انبیاء سلف مطرح می‌شده و از این قبیل. خب این بحث من در باب این دو سه مصداق در باب مفهوم ارتباط قرآن و زندگی با دو سنخ استدلال قرآنی دیگه تمام میشه اینجا، یعنی اکتفا میکنم به این دو سنخ، چون حدود 17 18 دسته آیات در قرآنه که ارتباط قرآن با زندگی رو از زاویه‌های مختلف بیان میکنه، یعنی بیش از اینه، من ای تعدادش رو دسته بندی کردم که دیگه من بقیهش رو نمیخونم، خود شما برید ادامهش رو با عزیز زاویه با این سوال پیگیری کنید. مسئله دیگه که حالا من شروعش رو تو این جلسه میکنم، انشاءالله از جلسه بعد ما دیگه موضوع به موضوع آیاتی رو دسته بندی رو، نه به طور کامل و جامع عمانه چون وقت نمیشه، اما هر جلسه من سعی میکنم یه دسته آیات قرآن رو در یکی از مسائل زندگی بشر مطرح کنیم، یعنی ارتباط، حالا ارتباط مفهومی زندگی و قرآن رو استدلالش رو اجمالا عرض کردیم، حالا وارد بعضی مصادیق میشیم از این به بعد. یعنی من سعی میکنم تو هر جلسه انشاءالله یه دسته از آیات رو، بعضی آیات رو بیاریم در رابطه با یه بعد از زندگی همین امروزی ما، که چطور مثلا آیاتی در رابطه با مسئله اقتصاد، در رابطه با مسئله خانواده، در رابطه با مسئله روابط بین الملل، سیاست خارجی، آیات قرآن در باب مسائل احکام و اخلاق و مناسبات جنسی، آیاتی از قرآن در باب مسئله نوع رابطه با دیگراندیشان، کسانی که مسلمان نیستن، بعضی آیات سیاسی قرآن، آیاتی در مورد مدیریت و نحوه، آیاتی در مورد مبارزه، آیاتی در مورد مصالحه، آیات در و موضوعات مختلف، که ببینیم چجوری قرآن با توجه به این که عرض کردیم نزول تدریجی علامکس و تعریفش از مرگ و زندگی چیست و مسئله خیانت انسان به خودش، کلاهبرداری از خودش، جهاد با دیکتاتور درون خودش رو مطرح میکنه، حالا مصادیقش رو تو زندگی ملموس نشون میده. من فقط آخر جلسه یکی دو آیات رو بخونم در بابی که برای تأمین حیات طیبه و زندگی قرآنی خداوند پیامبران رو فرستاد تا چه مفاهیم اصولی رو با بشر در میان بگذارند. یکی آیه 39 سوره احزاب فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذین یبلغون رسالات الله. خداوند اشاره میکنه به یک کسانی که میفرماد که رسالات جمع رساله، رساله یعنی پیام نامه، رسالات الله یعنی پیام های خداوند. خداوند پیام هایی رو خطاب به بشر فرستاده، کسانی رو به عنوان رسول فرستاده. قد ارسلنا رسولنا، ما اینجوری نبود که یک خدای انتزاعی پشت آسمان ها، بشرم اینور ارتباطی با هم ندارن. خدای بدون پیغمبر خدای گنگه. اینم که جریانه سکولاریزم خیلی هاشون میدونید نمیگن ما خدا رو قبول نداریم، که میگن ما پیغمبرها رو قبول نداریم. خدا رو قبول داریم، خدایی که خلق کرده رفته استراحت، هالیدی، چرت میزنه، خابیده، که قرآن میفهمد لا تأخذه سنتون ولا نوم. خدا نه چرت میزنه نه خابیده، خدا در صحنه است، اصلا صحنه تو ید خود زمام خدای متعاله، هیچی از کنترل خدا خارج نشده، رب العالمین است. همه ی جهانهایی که شما نمیشناسید جز اندکی از اونها رو، همه تحت ربوبیت و کنترل و تدبیر الهی است. خدا نه چرت میزنه نه میخوابه، همه چی تحت کنترله، هیچی از دست خدا کنترلش در نرفته. اینا میگن که ما خدا رو خیلی قبول داریم، نه خدایی که پیغمبرم فرستاده، این خدای ساکت رو قبول داریم، خدایی که به سبک زندگی ما کار نداشته باشه. من بگم خدا رو قبول دارم، معنویم، اما تو اقتصاد ربا بگیرم، دزدی بکنم، خیانت، رشوه اینا بکنم، تو مسائل جنسی لاوبالی باشم، تو مسائل مختلف هر سبکی که دلم میخواد زندگی کنم، ولی خدا رو قبول دارم، معنویم. عرفان، شبه عرفانی که هیچ مسئولیتی توش نیست، این خدا بدون پیغمبره. و شما بدونید دعوای اصلی سر خدا نیست ها، همون صدر اسلام هم نبود، چون خداوند در قرآن میفرماد مشرکین نمیگفتن خدا نیست، ازشون میپرسیدی که کی آسمان ها و زمین را خلق کرده، لیقولن الله، همون های میگفتن الله، الله خدای خدایان است، جهان خدا خلق کرده. بعد میگفتن آیا ما، میگفتن ما خدا رو قبول داریم به عنوان خدای خدایان، تو رو به عنوان پیغمبر و اصلا پیغمبرا رو قبول نداریم، چون شما از طرف خدا آمدید دستور میارید و امر و نهی و فرمان میدید، ما خدایی رو قبول داریم که لاله و تو زندگی ما دخالت نکنه. پس دعوای سکولاریسم و اسلام و دین و اینا دعوا سر نبوته، نه سر اصلی که خدا هست یا نیست. خداوند میفرماد که ما هستیم، بر همه چی هم مسلطیم، یک کسایی هم فرستادیم با شما حرفای ما رو بزنن. قد ارسلنا رسولنا، تردید نکنید، پیامبران هستند، واقعیت دارن، کسانی که با شما از طرف ما حرف زدند درست میگن، ما فرستادیمشون. بعد میفرماد که برای زندگی قرآنی، زندگی دینی در جامعه بشری ایجاد کردن چند تا کار باید بکنن. یک، الذين يبلغون رسالات الله، کسانی باید باشن که پیام‌های خداوند رو در سطح جامعه بشری در هر عصری تبلیغ کنن و برسونن، گسترش بدن، تبلیغ یعنی به همه برسونن. و بعد شرط داره، این باید رسالات الله باشه، پیام خدا رو برسونن، نه پیام‌های دیگه، پیام خودشونو، پیام‌های پارازیتدار نه، پیام خالص خدا رو برسونن. نکته دیگه می‌فرماد و یخشونه، صرفاً چهار تا کلمه خشک نگن، خشیت الهی هم باید داشته باشن. دستگاه فرستنده نیستن اینا، ابزار نیستن، باید خشیت الهی. خشیت یعنی حرمت خدا در قلبشون باشه، از خداوند یک ترس مقدس و مؤمنانه نسبت به خداوند باشته باشن. بعد میفرماد خشیت از خدا هم کافی نیست، ولا یخشون احدا الا الله، از جز خدا و از غیر خدا نباید بترسن. آخه بعضی ماها اینجوری، ما میگیم هم از خدا میترسیم هم از بقیه میترسیم، درسته؟ میگه آقا من به خدا از خدا میترسم، ولی خب از خیلی کسا و چیزای دیگه هم میترسم. خداوند میفرماد کسی که از خدا نترسه، یا کسی که از خدا و از چیزای دیگه میترسه، اینا نمیتونن پیام های خدا رو به بشر برسونن. اینا باید دو تا خصوصیت داشته باشن، یخشونه ولا یخشونه احدا الا الله، از خدا بترسن، فقط فقط خدا رو محور حساب کتاب قرار بدن و از جز خدا نترسن. و کفا بالله حسیبا، و خدا رو به عنوان تنها حسابرس در نظر بگیرن. یعنی بگم ما فقط به خدا حساب پس میدیم، طرف ما فقط خداست، به هیچ کس دیگه ما حساب پس نمیدیم. خداوند میفرماد که کسایی میتونن پیام خود الهی رو به بشر برسونن که این خصوصیات رو داشته باشن، خشیت خدا، خشیت، عدم خشیت از هیچ کس دیگری، و خدا را به عنوان تنها حسابرس و تنها کنترلچی، فقط کنترل خدا رو قبول داریم. البته معنیش نیست که به نظم اجتماعی تن ندی ها، به اونا هم تن میدی، بری خدا باز. به کسی، قلب من به هیچ کسی دیگه جواب نمیده، فقط خدا. و آخرین آیه که عرض میکنم، آیه 25 سوره حدید، فرمود ما پیامبرانمون رو فرستادیم با چند تا چیز. یعنی او زندگی قرآنی در سطح جامعه بشر و تمدن سازی اینا رو لازم داره. یک، بالبینات. ما پیغمبران رو همینجوری نفرستادیم بدون بیانه که فقط موعظتون کنن، بیانه فرستادیم، نشانه های روشن و آشکار، مبهم حرف نزدن. دو، انزلنا معهم الکتاب، کتاب فرستادیم با اونا. کتاب یعنی حقایق رو به تفصیل و به ترتیب توضیح دادیم براتون. سه، والمیزان، ترازو فرستادیم. ترازو چیه؟ ابزار مقیاس سنجش عدالت. پس چیا لازمه برای بشر، برای ساختن زندگی قرآنی؟ یک، بینه، برهان. دو، کتاب، کتاب سبک زندگی و اعتقادات. سه، میزان، ترازو، عدالت، همه به حقوقشون باید برسن. هدف چیست؟ لیقوم الناس بالقسط، بشریت، ناس یعنی بشریت، بشریت قسط و عدالت اجتماعی رو اقامه کنن یا به قسط و عدالت برسن. بعد یه چیز دیگه هم لازم، ممکنه کسی بگه خیلی خوب، دست شما درد نکنه، بیانیه فرستادید، شما وظیفتون انجام دادید، بیانیه فرستادید، کتاب و ترازو هم فرستادید و موعظه فرمودید، ما هم رسید میدیم، تشریف ببرید، خدا قبول کنه. خداوند میفهمد نه، تموم نشده هنوز. و انزلنا الحديد، آهن هم فرستادیم، پولاد. او برای چی؟ فیه بأس شدید، قدرت، اقتدار. ما فقط، خداوند فرمود فقط موعظه نکنید، با قدرت از حق و عدالت دفاع کنید، با آهن، با پولاد. فیه بأس شدید، نیروی کوبنده و سخت، این هم باید بیاد کنار عدالت، از عدالت و از کتاب باید دفاع کنه در برابر اونایی که منطق سرشون نمیشه. یعنی حدید باید بیاد کنار ترازو، اقتدار باید بیاد پشت عدالت، قسط جزء اهداف اجتماعی قرآنه. آقا دین به سیاست و اقتصاد چی کار داره؟ سیاست و اقتصاد به قسط کار داره یا نداره؟ خب پس به دین کار داره، چون دین، خدا گفته پیغمبرها رو فرستادن برای قسط، یکیش قسط. ببین آقا، بیانه، منطق، برهان، کتاب، مانیفست مکتوب مفصل با همین توضیحاتی که دادم، میزان، ترازو، مقیاس برای اینکه چه چیز حق چه کسی است، کلی نگفتیم عدالت، ترازو فرستادیم وزن کنید. هدف چیه؟ لیقوم الناس بالقسط، عدالت اجتماعی رو باید بپا کنید، باید همه به حقوقشون برسن و به حقوق دیگران هم احترام بذارن. خب همین ضمانت اجرا چیه؟ انزلنا الحديد، آهن، پولاد. برای چی؟ فیه بأس شدید، کوبنده است، اقتدار. فقط همین نه، و منافع للناس، این آهن و پولاد منافعی هم برای مردم داره. بعضی مفسرین گفتن شاید این قضیه که آهن رو نازل کردیم، منافع للناس، اشاره به همین فلز و صنعت و ساختن زندگی صنعتی بشر باشه، که شروع صنعت هم میدونید به دست انبیاء بود. خب پس اینم منافعی داره، کوبندگی هم داره. خب نهایتا هدف همه اینا چیه؟ حالا قسط و عدالت، ترازو، عدالت، کتاب، علم، حدید، اقتدار، نظم آهنین، اینا همه، بعد چی؟ فرمود نهایت هدف اینه، لیعلم الله من ینصره و رسله، بالغیب. هدف اینه که روشن بشه چه کسانی خدا و رسولش را جبهه حق رو یاری میکنن در دنیا بالغیب. بالغیب یعنی توأم با ایمان به غیب، با اهداف الهی و اخروی، نه با اهداف صرفا مادی. بعد آخرش برای که یک کسی میگه که قرار ما همه کارا رو کردیم که ما به خدا کمک کنیم، لینصر خود کمک به خدا و پیغمبر. خدا میگه ضمناً ان الله قوی و عزیز، اینم گفته باشیم. الله به دو صفت الله اشاره میشه، قوت قدرت و یکی عزت، توأم با هم. میفرماد قدرت و عزت توأم با هم که اینجاست اصلش. بنابراین این که گفتم به خدا کمک کنید، منظورم کمک به من نیست، برای که روشن بشه با وجود بیانه و رسالت الهی و کتاب و میزان و حدید و ترازو، حالا کیا تو جبهه حقن کیا تو جبهه باطلن. این کل هدفه، هدف زندگی قرآنی، وسائل زندگی قرآنی، ابزارش، مقدماتش. تا اینجا انشالله در جلسه بعد در همین راسته من آیات بعدی را براتون بخونم. این سوالاتون هم انشالله جلسه آینده.